الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت رقیه سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت رقیه سلام الله علیها مستجاب فرماید. و امر فرج حضرت بقیت الله ارواح و نافدا رو اصلاح فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بنا شد به حول و قوه خداوند طی این دهه که ما باز سعادت پیدا کردیم در این هیئت محترم که واقعا بوی شهدا میده، مثلا آدم مخصوصا با این برنامه‌ای که هیئت چند سال اجرا میکنه و قبل از عرایض ما خاطرات شهدا گفته میشه، یه فضای واقعا عجیبی تو این هیئت حاکمه. خلاصه اینم سعادتیه که ما بالاخره توفیق پیدا میکنیم تو این هیئت در خدمت ارادتمندان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام انجام وظیفه کنیم. از این بابت واقعا خدا رو شاکریم. بنا شد تو این دهه یه مباحثی رو راجع به زیارت آماده کنم و تقدیم عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام کنم. دیشب تقریبا به یه مقدمه بحث ما گذشت، یعنی تقریبا طرح موضوع کردیم. امشب عرض میکنم که زیارت اصلا در لغت از کلمه زوره، ما حالا میگیم زور. زور به معنای عدول از یک چیز و توجه کردن به چیز دیگره. خاطر این قرآن به دروغ میگه، قول و زور تو قرآن هست، وجتنبو قول از زور، میگه از مثلا دروغ اجتناب، چون مثل این که دروغگو از واقعیت عدول میکند به سمت خلاف، به سمت انحراف. خودمش میگن قول باطل، قول زور. زیارت لغتش اینطوری است که مثل این که آدم از غیر محبوب دل میکنه و رو میکند به محبوب، از اونا عدول میکند و همه توجهش رو میده به حضرت دوست. مثل این که آدم از مادیات کنده میشه و رو میکنه به معنویات. اصلا زیارت همینه، من هر وقت میرم زیارت همین حالو دارم، از ظلمت جدا میشه و رو میکنه به نور، از آلودگی جدا میشه و رو میکنه به پاکی، از غیر خدا کنده میشه و آهنگ خدا میکند. حج هم تقریبا به همین معناست. حج به معنای توجه کردن، قصد کردن. این حاجی هم همینطوره، از عالم مادیات دلش کنده میشه و توجه میکند به عالم معنویات. این لباساش هم عوض میکنه، این لباس مادی که همش توش تفاخر و پوز دادن و اینا رو همه رو میکنه میریزه دور، بعد یه چلوار ندوخته میگه همه اینا رو از خودم جدا میکنم و رو میکنم به حضرت دوست. حج هم اینطوری است، به خاطر این خدا از حج تعبیر کرده ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا. دیگه آدم از مادیات به تنگ اومده، از گناه دیگه به سطوح اومده، از بدی ها و نمیدونم آلودگی ها دیگه دادش بلنده، به خاطر این فرار میکند به سوی خدا. حاجی پناه میارد به خدا. ففروا الالله، خدا تعبیر کرده از حج. زیارت هم تقریبا شبیه حجه، یعنی یا عرفانی تر بگم، عاشقانه تر بگم، از خدا فرار میکند به سوی خود خدا. این خیلی زیباست. مادر دیدی بچه رو که میزنه، بچه فرار نمیکنه جایی، میفته رو دست و پای خود مادر. خیلی این صحنه زیباییه، هر مادری رو به رحم میارد، از دست مادره فرار میکنه به مادره، نمیره به خالش پناه بیارد. این چه معنا دارد؟ میخواد بگه از این مهربونتر هیچکی نی، هیچ کی نیست که به داد من بهتر از مادر برسد. مادره کتکش میزنه اما میفته رو دست پای مادره، هم میگه مادر جون غلط کردم، من نزن. حج اینه که آدم از خدا فرار میکند به سوی خدا. یه آدم شروری بود تو نجف، بهش میگفتن فرار، خیلی قوی بوده و تنومند بوده و خیلی شرور. حتی شر بودن زیاد به زورم احتیاج نداره، ممکن آدم خیلی ضعیف باشه و شرور باشد و یه محله‌ای رو به سطوح بیارد، حتما نباید زور داشته باشه. نه، بعضی شرورند، یعنی همش دنبال این است که یه ضربه‌ای به اطرافیانش بزند، از هیچی هم نمیترسه. این آدم پهلوانا رو هم بسشون ضرر داره. با چاقو میزنه، با چوب میزنه، با شیشه میکشه رو صورتش، اسید میپاشه. اصلا آدم شرور خیلی نباید قوی باشد. اما این علاوه بر این که شرور بود، تنومندم بود. بعدم قدیمم خب مثل الان پلیس قوی نبود، کلانتری نبود، ژاندارمری نبود، قوه قضاییه نبود. هر کی بعد خودش به داد خودش میرسید. این قصه ای که میگم شاید مال 250 سال پیشه، 200 سال پیشه. موقع این توی نباید بری پناه بیاری به ژاندارمری، به کلانتری. خودت باید گلیمتو از آب میکشیدی دیگه. نه اینکه اصلا نباشه، اما اینا خب ضعیف بودند، ناتوان بودند. بعدم به یه معنام این اندازه سلاح و اینام نبود. کلانتری هم یه خنجری داشت، چاقو داشت. آدم شرور هم یه خنجر داشت، چاقو داشت. یعنی خود کلانتری هم میترسیدند. تو نبود که کلانتری اسلحه داشته باشد بیاد آدم شرور رو بگیرد. اونم یه شمشیری داشت، اینم یه شمشیری. حالا این شمشیر زن قهار، اون مبتدی. خودم به کلانتری هم بود برو اونو بگیر، میگفتش که ما با اون کنار بیایم بهتر. به خاطر این خیلی دور داشتن آدمای شرور که نوچه داشتن و برو بیایی داشتن. اینو نجفی ها انقدر ازش میترسیدن، بهش میگفتن فرار. یعنی هر کی از این میدید اینو میدید فرار میکرد. هر کی اینو میدید میرفت طرف دیگه، میگفت این شرش به ما نرسه. همه هم از ترسشون به این اعترام میداشتن، دولاراست میشدن. پیغمبر فرمود بدترین آدم ها کسانی هستند که مردم از ترسشون اونو اعترام میکنند، ازش میترسن. محترم نی، ولی از ترسش همه هواشو داره. بعد حتی روحانیون اینا هر وقت اینا میدیدن از دور بهش سلام میکردن، میگفتن سلام عبد فرار بهش میگفتن. اینم خیلی خوشحال بود از این لقب که بهش میگن فرار. یعنی همه از سایه من میترسن، پناه میبرن به خونه هاشون، به کلبه هاشون. یه روزی ظاهرن ملا حسین قلی همدانی که ایشونو میگن سرسلسله، شاید عرفای 150 سال گذشته است، 200 سال گذشته است، به او ختم میشه دیگه این سلسله‌ای که میشمرند از مثلا آیت الله قاضی اینا شروع میشه، همه به او ختم میشه. استاد او دیگه خیلی معلوم نیست کیه. غرضم این است که او از حرم میاد بیرون و اینم باد به قبقب انداخته بود، رد میشد. گفت الان اینم میاد سلام میکنه دیگه، میبیند که اون اعتنا نمیکند، میاد و مزاحمت برایشون ایجاد میکنه. یخشو میگیره، هلش میده به دیوار، میگه چرا به من سلام نکردی؟ میگه من شما رو به جا نیاوردم، نشناختم. میگه چطور تو منو نمیشناسی؟ همه این نجف منو میشناسن. میگه خب من تا حالا شما رو زیارت نکرده بودم، سابقه آشنایی ندارم. اسم شریفتون چی است؟ میگه الان اینو بگم دیگه چهار ستون بدنش میلرزه دیگه. میگه من عبد فرارم. حتما آقایشون رو اسمشو شنیده بوده. یه دفعه آقای ملا حسین قلی همدانی منقلب میشه از اون انقلابایی که داشته، جذبه های معنوی. شروع میکنه اینو غرق بوسه که میگه تو همون کسی هستی که همش فرار میکنی به سوی خدا. این از این ور آیه رو میزنه دارید. اصلا آقا یک دفعه حال عجیبی به این دست میده که ففر، همین آیه که ففر رو الالله، پس تو همونی هستی که همش فرار میکنی به سوی خدا. این یه دفعه آقا از این انقلاب آقای ملا مسلم قلی، اینم آقا منقلب میشه، های های میزنه زیر گریه، میگه آره من همونم، من همونم، همش فرار میکنم، از همونجا بر میگرده. میره خونه شون و یه توشه ای بر میداره و میزنه تو بیابونای نجف. ذکرش میگن تا سالها این بوده که خدایا انا عبد فرار، من همون بنده ای هستم که فرار کردم به سوی تو. کارش میرسد به جایی که آقا مرجع تقلید نجف خواب میبیند که یکی از اولیای ما، همون تو اون بیابونا هم از دنیا میره، یکی از اولیای ما از دنیا میرد، امیرالمومنین رو خواب میبینه، تو حرم من براش یه قبری آماده کنید. این مرجع میاد آقا تو حرم امیرالمومنین قبری برای همین، و نمیدونن کیه. آقا میگه تو این فوت میشه، میارنش، غسلش میدن، توافش میدن، بعد هر چی صبر میکنن تا شب میدن، غیر این هیچ کی فوت نشده. ملا حسین قلی همدانی میاد میگه که امیرالمومنین که به این مرجع گفته برای این عبد فرار گفته است. آقا دوست داشته که این در جوار او دفن شد و در جوار امیرالمومنین همین آدم دفن میشد. ففروا الی الله، خدا میگه که فرار کنید به سوی خدا. یعنی این آدم از خودش بدش میاد دیگه، حالش از خودش به هم میخوره. بدترین حالت دیگه آدم خودش از خودش بدش بیاد، بگه من خیلی کثیفم، من خیلی آلودم. کجا باید پناه بیاره؟ خدا. خدا، اهل بیت. به خاطر این قرآن میفرماید ولو ظلموا انفسهم جاؤوک. خدا راه نشون داده، میگه اگر این امت تو وقتی گناه‌های بزرگ میکنن بیان پیش تو. ببینید ولو ظلموا انفسهم جاؤوک، پیش خدا نیاند، بیان پیش پیغمبر اکرم. سوره نساست. چی بگن؟ فاستغفر لهم الرسول، بگن که یا رسول الله ما هیچ آبرو نداریم، خیلی وضعمون خرابه، رو سیاهیم، اما خدا تو رو وسیله‌ای قرار داده بین ما و خودش، تو برای ما استغفار کن. خدا میگه اگه پیغمبر ما برای اینا استغفار کند، ما در جای اینا رو میاموز. لوجد الله توابا رحیما، اما اگه خودشون بیان شد آموزیده نشد. خودش بیاد مستقیم در خانه خود. این آقایون توحید نیست که بگن هر کی گرفتار شد بره در خانه خدا. خود خدا میگه نه، بخوام جواب وهابیا رو بدم، این توحید نیست. به خاطر این بچه های یعقوب هم اومدن به باباشون گفتن یا ابانا استغفر لنا، چون به یوسف بد کرده بودن، از خودشون بدشون اومد. بعد هم دیدم کاروبار یوسف گرفت، اینا هم حالا میان گردنش جلو کج میکنن برای گدایی. همین آیهی که حاج آقا فرمود براشون جا افتاد که الله و ولی الذین آمنوا. یعنی اون بچه ضعیفی که 11 تا یا 10 تا برادر گردن کلفت، خدا از اینا تعبیر میکنه به عصبه، یعنی آدم های خیلی قوی که اصلا خاندان یعقوب این 10 نفر اداره میکردن. اما یوسف یه بچه‌ای بود که ظاهراً اون موقع مثلا شاید 11 سالش بود، نمیدونم، اما میدونم هنوز به بلوغ نرسیده بود. این آدمای قوی میارن پرتش میکنن توی چاه، توجه میکنی، و حذفش میکنن به قول خودشون. اول که میگن بکشیمش، بعد یکشون میگه نه، اما بنازیمش توی این چاه، میبرنش مصر، دیگه از شرش نجات پیدا میکنیم. آخر کار اومدن دیدن این بچه‌ای که هیچ کی رو نداشت حالا عزیز مصر شده. با توکل به خدا، اعتماد به خدا، تقوا. ان الذين اتخذوا من دون الله اولیا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اونایی که به غیر خدا تکیه میکنن، خدا میگه مثل عنکبوته که با تار خودش میخواد، چون به غیر خدا دکه میکنه، با تار خودش میخواد برای خودش لونه. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، سوسترین خانه خانه عنکبوت است. واسه این اسرائیل آقا از پا در میاد. چرا؟ چون به خدا تکیه نمیکنه، به آمریکا تکیه میکنه. آقا آدم با آمریکا خودش رفتنیه، بعد تو هم سرنوشت و گره زدی به اون. خب معلومه این از پدر میاد. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. کی میمونه؟ سید حسن نصرالله میمونه. شما دیدین آقا وقتی شروع کرد میگفتش که سوسترین خانه خانه، خب اینا با تار عنکبوت برای خودشون لونه درست کردن و سوسترین خانه ها همین خانه ایست که اسرائیل برای خودش درست کرده. اینا ضربه پذیرن. خیلی آقا مرد ایشون. چرا ضربه پذیرن؟ گفت چون به خدا تکیه ندادن، به آمریکا تکیه. ولی من به خدا تکیه کردم، من میمونم و میرد. یوسف به خدا تکیه کرد، عزیز مصر شد. اینا اومدن دیدن عاقبت نداره این راه، راه کج به مقصد نمیرسد. بعدم آشنایی هم داد بهشون، گفتش که شما یوسف رو میشناسین؟ رنگشون گفتن انت یوسف، تمتون میکنی تو خودت یوسفی؟ گفت آره. خیلی پشیمون شد. حالا باید بیان گردن کج کنن، این یک کیسه بهشون گندم بده. بعدم ازش خواهش میکنن یا ایها العزیز، تمتون میکنی تصدق علینا. اینا اومدن گردنشون جلو این آدم ضعیفی که اون موقع بچه بود کج کردن، میگن به ما صدقه بده و اوفن الکیل، این پیمونه ای که ما آوردیم برامون پر کن، سرش خالی نباشد. خدا به آدمایی که صدقه میدن جزا میدهد. خب اینا دیگه کم آوردن، مقهور جناب یوسف شدن. به خاطر این آمدن پیش باباشون که یا ابانا استغفر لنا، پدر جان برا ما استغفار کن. خب من چرا یعقوب به اینا نمیگه بریم به خدا، در خونه خدا؟ میتونست بگه آقا شما میخواین استغفار کنین برید. گفت خوب جایی اومدین، اگه خودتون برین در خونه خدا تحویلتون نمیگیرن، خوب جایی اومدین، من بد واسطه شم، اما به من وقت بدین، سوف استغفر لکم، من در آینده نزدیکی برای شما استغفار میکنم. که میگن تو روایت هست منتظر شب جمعه شد. خود شب جمعه توسله، خود شب جمعه توسله. چرا همونجا استغفار نکرد؟ گفت نه، شب جمعه دامر وسیله است. یه وسیله در خونه بردن خدا بردن که شب جمعه بری. میگی شب جمعه واسطه میشه، دعای منو قبول میکنه. آیا پیغمبر اکرم به نظر شب جمعه کارایی ندارد؟ اونی که صبر میکند آقا شب جمعه بشد و برد در خانه خدا استغفار کند. دیشب بود تو این جلسه گفتم، یکی برای من اسمس کرده از شهید آوینی، من خیلی تحت تاثیر این جمله این شهید قرار گرفتم. گفته تو قافله امام حسین گناهکارا رو راه نمیدن ولی پشیمونا رو خیلی تعبیر میکنن. خیلی جمله زیبایی های گناهکارا مثل عمر سعدن، اینا راه ندارن چون اینا اصرار به گناه دارن. اینا نمیخوان آدم شن، اینا نمیخوان درست شن، اینا نمیخوان آشتی کنن. اما اگه یکی مثل هور باشد، پشیمان شده باشد، امشب میخوام یکی دیگه شون رو بگم، اگه یکی مثل آدم ابوالبشر باشد. آدم آقا وقتی که اون کارو کرد 200 سال گریه کرد، توبهش قبول نشد. توسل باید باشه. من در روایت دیدم آقا 200 سال گریه کرد، آخر خدا دلش به حالش سوخت، به جبرئیل گفت جبرئیل این اون وسیله و بابی که من به سوی خودم قرار دادم نمیشناسه، زیاد گریه میکنه. قدر امام حسین رو بدونیم، ما یه شبه آشتی میکنیم اما او 200 سال، چون اون نمیشناخت. با میشناسی به ما نشون دادن، به اون نشون نداده بودن. گفت این نمیتونه، بنده خدا نمیدونه کی رو واسطه کنه. وسیله خیلی مهم است. خدا میگه اگه گناه کردم بعد بیام پیش تو. من یه خورده میخوام شبای اول جواب وهابیه رو میگم، مکتب مخالف ما وهابیه داری، مکتبی که مخالف زیارته مکتب وهابیته، مکتبی که اصلا اساسش بر زیارت بزرگانه مکتب تشیعه. ما اصلا میگیم همه چی تو زیارته. غرض هم الان این است، ببینید توجه من. گفت این نمیدوند. اینا که میگم آقا شیعه و سنی نقل کردن، بحث شیعه نیست. فکر میکنم الان دیگه با قفلت از من دیگه آیه مثلا شاید 38 39 بقره باشد، اونجا هاست تقریبا. فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب الی ان الله هو التواب الرحیم. یه کلماتی رو بهش یاد دادیم، القابش کردیم، بلد نبود، با اون کلمات توبه کرد، خدا توبهش رو قبول کرد. امام زمان وقتی متولد شد، آقا رو دست راستش نوشته بود تمت کلمت و رب که صدقا و عدلا، رو دست چپش نوشته بود جا الحق زهق الباطل، رو دست راستش نوشته بود تمت کلمات خدا تموم شد، این آخریش بود دیگه، منتظر کلمه ای دیگه نمیاد. خدا وقتی که مریم رو تو قرآن بشارتش میده، میگد که یا مریم انا نحنو نبشرو که به کلمت من اسمه المسیح، مسیح رو میگه کلمت الله، کلمه بود، چون کلمه نشونه است، کلمه نشونه است. من الان میگم فرش، این نشونه است، شما ذهنت میره برای این حقیقت، این یه نماد است، یه نشانه است، یه آیه است، شما رو متوجه این حقیقت میکنه. این رو منبر میگم دریا، شما ذهنت میره به آب وسیع، میگم آسمان، ذهنت میره این آسمان کلمه است، یعنی نشانه است از اون حقیقت. به این معنا همه مخلوقات خدا چی هن؟ آقا کلمت الله هن. به خاطر این قرآن میگه اگه تمام دریاها مرکب بشه، تمام قلم ها چی؟ درخت ها قلم بشه، تمام آسمان ها کاغذ بشه، جن و انس و این آیه قرآن ها، ملائکه هم بنویسن بازم نمیتونن کلمات خدا، مرکبا تموم میشه اما کلمات خدا تمام نمیشه، این نشانه های خدا دیگه. تا کی بنویسی آقا؟ چقدر ما نشانه داریم بر وجود، اما بعضی کلمات خیلی بزرگند، نشانه های بزرگ بر وجود خدا، مثل حضرت مسیح، مثل حسین ابن علی، مثل حجت ابن الحسن. به خاطر این ابراهیم هم که خواستن امتحان کنن با همین کلمات، آقا تو قرآن زیاد قصتش اومده، از ابتلا ابراهیم به کلمات فاتمهن، ابراهیم رو با این 14 تا کلمه امتحان کردیم، فاتمهن، همه رو قبول کرد، گفت من نوکر همه شون هستم، من ولایت همه شون رو قبول، ولایت بچه هاش رو قبول کرد. گفتن تو قبول میکنی که علی بر تو؟ گفت من شیعه علی هم. من شیعتهی لابراهیم، یکی از شیعیان او جناب ابراهیم بوده است، ولایت همه رو قبول کرد. خدا گفت قال انی جائل و کل الناس، اونم با این کلمات امتحان شد، به آدم هم این کلمات رو یاد دادن، رو بازوی حجت ابن الحسن هم بحث این کلمه است، عیسی ابن مریم هم به مریم میگن کلمه است، یعنی آیات بزرگ خدا. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب الی، تا توبه کرد ان الله هو التواب الرحیم. جبرئیل اومد کمکش کنه بنده خدا، گفت من پرده رو میزنم کنار، عرش رو بهت نشون میدم، این کلماتی که عرش خدا رو زینت داده تو تا زد کنار، دید نوشته یا حمید به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا آلی به حق علی، یا فاطر رو به حق فاطمه، یا محسن رو به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق. آقا به امام حسین که رسید، انا سبب و بکای المؤمنین. خیلی فداش بشم آقا، اگه این نبود ما فقیر بودیم از نظر معنوی، خدا ما هرچی از نظر معنویت داریم از امام حسین داریم. انا سبب و بکای المؤمنین، من سبب گریه مؤمنینم، اگه ببینید مؤمنین اشکشون زیاده من باعث شدم. انا قتیل العبرات، گفت من حاضرم تیکه تیکه بشم اما یه عمر عرفا بتونن گریه کنن. عشق گریه چیز خیلی بزرگیه آیون. اینا شاید سال پیش هم اینجا گفتم، آقای ضیاءآبادی تو این محله بود، حالا اینجا رفته مسجد علی ابن موسا، اینجا پیش نماز بود، ما اون موقع که جنگ بود آقا نماز ایشون سرقفلی داشت، رفقای ما از محل ما که حالا اونور تهرانه دیگه، ما غرب تهرانیم دیگه، با موتور می اومدن نماز ایشون، این شهدا چند تا شهید من تام جایز بودم که اینا با مد بعد مسجد کوچیک بود الان بزرگترش کردند، به پیاده رو میکشید، گاهی هم به خیابون میکشید، تو خیابون سجده میدن. من گاهی آقا یه ساعت قبل از اذان میومدم اینا همه جا گرفتن، این حرم بود اصلا بلا تشبیه. دیدی تو حرم میرن جا میگیرن، مثلا آدمای اومدن دارن قرآن میخونن که تو مسجد باشن که فضیلتش بیشتره. اونا که دیر میومدن میومد تو پیاده رو، گاهی میگه تو خیابون، فقط نمازش. او میگفت، میگفت گاهی من سحرا که بلند میشم میخوام امام حسین چه حق بزرگی به گردن ما داره. گفت گاهی سحرا بلند میشم نماز شب بخونم میرم حال نداره. خوشکم نماز شب بخونی چیزی گیرت نمیاد که. دلار راست شدنه. به خدا آدم مثلا 13 رکعت نماز شب بخونم و همینجوری مثل چوب بره پایی اصلا خیلی اثری نداره که. عمده اینه که سیمت وز شه، عمده اینه که اشکت جاری شه، عمده اینه که تا آقا کسی اشکش جاری نشه سیمش وز نمیشه. خیلی مهم آدم گریه کند. بعضیا آدمای خوبی ان، ببین ما تومونم داریم، من میگم تو همین هیئت خودمونم باشد، اینا شاید نماز شبشون ترک نمیشه، شاید خمسشون تا حالا یه دونه یک قرونی نشد ترک شده باشد، شاید روزی یه جز قرآنشون ترک نمیشه، شاید نماز جماعتشون به ندرت ترک شده باشد، همه اول وقت بعضی اینجوری ان، اما عشق ندارن. من از این دوستان دارم، یعنی میتونم قسم بخورم آقا این تا حالا یک قرون خمسش ترک نشده، یه نماز اول وقت ازش فوت نشده یا به ندرت شده، نماز شب شاید به ندرت ترک، اما عشق نداره، گریه نمیتونه بکنه یا خیلی کم. یکیشون اومد به من گفت، اینا که من خودش شنیدم، میگفت من یه دفعه چطور بشه هر چند سالی یه بار یه دفعه منقلب شم، اون روزایی هم که منقلب میشه بعد حالی میکنه، میاد چقدر از من تشکر میکنه، میگه من خیلی سخت منقلب میشم. کوچه تو میگه 4 سال یه بار یه دفعه مثلا من یه جایی، تازه اونم که میگه منقلب میشم یه ذره چشش تر میشه. این خوبه، خوبه نماز شب خونه، خوب است که آقا نمازشو اول وقت میخونه، خوب است که خمس میده، اما این که آقا اشکش جاری نمیشه نقصه. شما نباید یه نفر رو یا خوب ببینی یا بد، که بعد بگی ایناش خوبه اونش بده. اینکه گریه نمی، آقا گریه، مگه شما کدوم ولی خدا رو دیدین گریه نکرده بود؟ اصلا کارش گریه نباشه. راجب موسی بن جعفر میگن که حلیف سجدت طویله و دموع القذیره، تو زیارت نامش میخوان تعریفش کنن، میگن او همدوش همسوگند، حلیف سوگند است، همسوگند همدوش با سجده های طولانی بود و عشق های فراوان و روان. بله مثلا ما حالا، من خودم حالا میگم به شما اهانت نمی کنم، ما بالاخره آقا تو هیئت من یه کاری میکنم اشکم جاری میشه، نمیذارم خشک برم بیرون، که بالاخره یه بلایی سر خودم میارم، این اشکام میریزه رو صورتم. اینو نمیگن دموع القذیره، میگن آقا این بالاخره با یه جون کندنی خودشو وارد میکنه در گریه کنهای امام حسین. صلی الله علی الباکین للحسین، پیغمبر صلوات فرستاده به اونایی که برای حسین ابن علی گریه میکنه. این جمله مال پیغمبر اکرم. ما هم خودمون قاطع، ما نمیذاریم که بیرون بمونیم، ما هم سیاهی لشکر میشیم، اما اینو نمیگن دموع القذیره. اما تو شما هستن، من دوستانی دارم پای منبری های من هستن اینجوری، آقا جلوی این تا بگی صلی الله علیه و آله، اصلا دیگه آقا عشق میز لباسش هم خیس میشه. اینو میگن دموع القذیره، این عشق روانه آقا، یعنی اصلا دیگه فشار لازم ندارم، اسم امام حسین بیاری صورتش خیس میشه. موسی بن جعفر رو اینو راجبش گفتن، گفتن آقا این عشقش تو چششه، هر وقت اراده کنه مینیزه همه لباسش خیس میشه، همین دو مرتبه بگه یا الله میبینی آقا همه اینا خیلی ها. حالا من دوستانی دارم برعکس، اینا شاید آقا خیلی به نماز اهمیت ندند، شاید خیلی دنبال نماز شب و اینا نباشند، شاید اصلا نماز اول وقت هم خیلی بها ندند، شاید خمس هم خیلی خوب حساب نکنند، اما آقا اینا یه صفتی دارند، اسم امام حسین رو بیاری تار و پودشون آقا همه اوناشون بده، اینش خوبه دیگه آقا. بله بعد بگیم آقا این که تو به نماز خیلی اهمیت نمیدی خوب نیست، این که به خمس خیلی اهمیت نمیدی خوب نیست، اما این که خدا به تو سرمایه مثل عشق داده این خوبه، این قوته. اما اونی که آخر میخوام بگم، اگه اون آدم آقا حاجت داشته باشه بعد التماس کنه به این بگه آقا تو سیمت وصل میشه، من سیمم وصل نمیشه. خود این آقا اومد به من گفت، میگه من هر وقت گریه میکنم هر 4 سالی 3 سالی یه بار اون موقع سیمم وصل میشه، بعد یه حاجتی میگیرم، یه چیزی از خدا تو اون ساعت میگیرم، اما بقیه وقتا سیمم وصل نمیشه. آدم چشم خوش آقا سیمش وصل نمیشه. مثل شما، بله کمیلو میخونه، عمرم درست میخونه، از مخرجم میگه، اما سیمش وصل نمیشه. مثل اینکه شما شماره موبایلو میگیری آقا درست میگیری دیگه، 0 9 1 همه رو درست میگیری، اما اونور میگه که ارتباط برقرار نمیشه. بالاخره همه چیز نیست تو درست بگیری که بعد. من الان خودم آقایون اگه برم تو حرم امام رضا، شاید شما هم اینجوری باشین، من اگه برم تو حرم امام رضا جامعه کبیره بخونم، جامعه از اول دو. این دعای عالیت المزامین رو بخونم، این امین الله رو بخونم، عاشورا بخونم، 4 ساعت همه اینا رو، اشکم جاری نشه با دل شکسته میام بیم. میگم امام رضا ما رو تحویل نگرفت، هر چی گفتیم نگاه به ما نکرد، مثلا اخلاقم اینطوریه، میگم چون اشکم جاری نشد امام نگاه به من نکرد. الان شما دم در که میری اذن دخول میخونی، الان از باب جواد دیدم وای میزنه عاشق عباس قمی، میگه خب تو میگی ادخل یا الله، خدایا من داخل شم، ادخل. خب کی به شما جواب میده داخل شو یا نه؟ شما میخونی میری تو، خب این که چه اذن دخولیه؟ شما میگی اجازه میدی من داخل شم بعدم میری تو، خب کی به تو گفت بیا؟ شاید بگه نه. یا عاشق عباس میگه که هر وقت اشکتون جاری شد یعنی صابخونه میگه بیا، علامتش اشکه، اما اگه دیدی خشکی میگه من با تو کاری ندارم. معنیش اینه بالاخره یه راهی باید باشد دیگه. اما اگه من یه وقت نداشته باشم، برای من اینا هم پیش اومده، میرم تو حرم وقت ندارم، میرم 5 دقیقه وقت دارم، همین یه سلام بدون زیارتنامه به اون ذریح میکنم، اما اشکم میریزه با دل سیر میام بیرون، میگم الحمدلله امام رضا خیلی ما رو تعمیم میده. به اینه که شما چقدر اونجا طول میدی، به اینه که آقا سیمت وصل میشود یا نمیشه. این گریه آقا چیز خیلی بزرگی است. عاشق رضای سراج میگفت زمین رو وقتی میخوان بفروشن میگن چقدر آب داره. زمین خشک شما میخری الان آقا تو دشت لوت، بگن 100 هکتار زمین رو میدیم 100,000 تومان، شما میخری؟ پولتون خیلی دور دیگه. سندم میدیم آقا، سند منگوله دار میدیم که شما 100,000 هکتار 100 هکتار زمین تو دشت لوت خریدی 100,000 تومان، اینم سندش. شما نمیخری که میگه آب نداره، میگه خشکه. اما یه وقت بهت میگن آقا 200 متر زمین 400 متر زمین اما 3 ساعت آب داره، 2 تا چاه عمیق دارد، مثلا آب داره، قیمت پیدا میکند، میگن آقا این زمین قیمتی، آب زیاد دارد. آدمیزادم آقا ارزشش به عشق چشم میشه. همین آقای زیابادی داشتم میگه گاهی شبا بلند میشم اینم نمیشه هرچی گفت آخر میگم 2-3 مرتبه همین نشسته میگم صلی الله علیه و آله، عشقم میریزه رو سر اینم باب رحمت خدا باز شد. خدا ما معنویتمونو مدیون امام حسینی. انصافا جوونا آیون، شما 3 روز پیشم حال معنویت این بود، امام حسین اومده دیگه، امام حسین اومده دیگه. نه انصافا شما 3 روز پیشم تو ماه ذیحجه هم حال معنویت، کی گریه کرده برای امام حسین و احساس نزدیکی به خدا نکرده؟ این گریه است دیگه. به خاطر این او گفته که انا سبب و بکا المؤمنین، انا قتیل العبرات، گفت حاضرم تیکه تیکه بشم اما یه عمری برام بلند بلند گریه کنن. ها گریه مگه چیه؟ به خدا میرسند، بعد من میشم کشتی نجات این امت، میگیرم به خدا میرسونم، میشوره شستشو میده. هر امامی رو میخوای زیارت کنی مستحب ببری غسل کنی، ثواب زیارت خیلی بالا میره. تو مگه مشهد بری غسل کنی چندین برابر ثواب ده. اما امام حسین گفته کربلامی های غسل نکنیم. چطور؟ مگه تو؟ میگه من خودم میشورم. میرزا اسماعیل دولابی میگفت میگفت من مهر اون موقع گیر نمیومد که یکی میگم زمان جنگ مهر کربلا گیر نمیومد یکی میومد میگفت آقا این مهر کربلاست اگه یک شهیدی آقا یه رزمنده مهر کربلا این اصلا میپرستید گیر مثلا الان فراوون نبود که یکی آورد به میرزا یه دونه داد گفت آقا اینو به من دادن میگم مال کربلاست گفت نه مهر کربلا یه علامت داره گفتم چیه گفت زود کثیف میشه گفت اگه دیدی مهر دو سه بار روش سجده کردی سیاه شد کثیف شد بدون مال کربلاست اما مهرای جاهای دیگه اینطوری نی گفتم چرا این خاصیتو داره گفت چرک بدن رو میگیره امام حسین هرچی کثافته میگیره تربت علامتش اینه زود کثیف میشه زود باید برداری سنباته روش بکشی زود سیاه میشه زود... چون امام حسین اصلا کارش این است سیاهی ها رو میگیره زشتی ها رو میگیره شستشو میده آدم رو باسف مرا اشک غمت خوش شستشو داد به پیش چشم مردم آبرو داد حالا به مثل منی جوونه میاد میگه التماس دعا چی با... چرا این همه آوازه ها از شهر بود کی میخواد بیاد آقا به مثل منی بگه که آقا منو قیامت شفاعت کن کی شفاعت کند همش آقا از حسین ابن علیه همش آقا کار اون است مرا اشک غمت خوش شستشو داد به پیش چشم مردم آبرو داد بگم آقایون دیگم چه پریشان صحبت میکنم حلالم کنید نباید من اینجوری صحبت کنم پریشون میگم یوسفو بعد 40 سال یعقوب دید یوسفو 7 سالگی بود نمیدونم 6 سالگی بود من سالش الان یادم نیست رفت تو چاه دیگه ندید بعد 40 سال دیدش یعنی اون موقع یوسف 47 ساله شده بود تفسیر نمونه تو همین شرح سوره یوسف نگاه بکنید تفسیر نمونه وقتی رسیدن به هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشته ساعتی فقط ازش میگو پسرم زدنه چیکارت کردن 47 ساله رو چجوری انداختن تو چاه حالا شما ببین وقتی امام حسین رسید به این دختر سر حیات دارد شما خیال نکنید سر امام حسین حیات نداشته سر حیات داره سر من و شما نیست که مگه قرآن نمیخون مگه قرآن نمیخون قبول دارین آقا تو دروازه کوفه قرآن میخونین سر اینو خونده که ان اصحاب الکهف و الرقیم این قرآن میخونین سر حیات دارد میفهمید همه چی رو انقدر بالا نیزه گریه کرد خدا شاهده انقدر عشق میریخت بچه هاش می دیدن گریه می کرده من چه بابای مهربونی گاهی خون گریه کردیم بعد وقتی قرآن می خونه حیات داره می بینه هر تازیانه ای به رقیه می زدن می دید آه می کشید بعد جرأت نمیکنه این بچه ها میترسیدن آقا با باباشون آروم یواشکی از دور بوسش میکرد چجوری بوس میکرد تو یکی از این دلش لک میزند این دختر بابا رو میخواد ببینه بابا رو میخواد بغل کنه خیلی مهمون نواز این دختر شب میخوام ببرمتون دمشق مهمون این دختر خانوم خیلی مهمون نوازه شما کدوم صاحب خونه رو میشناسین خودشو فدای مهمون کرده باشد. این خودشو فدا کرد. تو یکی از این منزلات دید همه خوابن، سرم بالای نیه فرو کردن تو زمین، همه خواب رفت. این دختر بلند شد، دلش دیگه لک میزد، برای خودشو میخواد به اون نیزه نزدیک کند، اما میترسه، انقدر این آقا کتک خورده بودن میترسیدن. دو قدم میومد میخوابید زمین، خودشو میزد به خواب. راوی دشمنه، میگه من متوجه شدم یکی از دختران میخواد بره اون سر، خودمو زدم به خواب. تو میبینم چی کار میکنه، خودم هی دو قدم میاد دوباره میخوابه، تا اومد پای نیزه. وقتی رسید پای نیزه گفت بابا دیگه به اینجا رسید، کی میای به دادم برسی؟ گفتیدم از اون سر صدا بلند شد، تو خرابه شام میام. از اون به بعد هی به عمش میگفت عمه شام کی میرسی؟ کی میریم شام؟ وقتی اومد تو این خرابه آقا دیگه آروم نداشت، هی میگفت من بابامو میخوام، قول بهش داده من بابامو میخوام، بابام باید بیاد. من کوتاه میکنم، وقتی این سر آوردن جلوی این دختر قرار دادن، همین هاپوش رو زد کنار، چشمش افتاد به سر بابام. از صبح گفته، از شب، از چند رو پیش گفته بابا رو ببینم، صورتمو نشون میدم، پامو نشون میدم، بدنمو نشون میدم، میگم با من چی کار کردن. اما تا بابا رو دید، دید وضع باباش از خودش هم بدتره. لبا کبوده، صورت کبوده، رگای گردن بریده است. هی میگه بابا کی رگای گردن تو بریده؟ من الذی قطع وریده. ها ها ای وای بر اسیرین که از واد رفته باشم، زمزمه زمزمه خیلی بکنه ای وای بر اسیرین که از واد رفته باشد، دنبال شب تار صیاد رفته باشد. مادر قد نکنه، خدا به داد دلت برسه ایشان. مدنس بر دو بونه، خود من نگاه کن، مدنس بر دو بونه، یک چشم نیمه بسته، از درد یادگاری یک دنده شکسته. بابا